بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. کلام در فرق بین ورود و حکومت بود. عرض شد که اگر یک دلیل به منزله مفسر برای دلیل دیگر باشد، لسانش لسان تفسیرگونه برای دلیل دیگر داشته باشد، منتها با یک قید: تفسیر بودنش، مفسر بودنش به نحو خروج یا داخل شدن فردی ادعاءً و تنزیلاً باشد. هر تفسیری را حکومت نمیگویند. حکومت اصطلاحی در باب اصول هر تفسیری را نمیگویند. اگر کسی اومد گفت که من زید را دیدم، بعد در جمله بعد اومد گفت مقصودم از زید زید ابن عمرو، خب این دلیل دوم تفسیر میکنه دلیل اول را، اما به این حکومت نمیگن. حکومت دو تا قید باید داشته باشه علاوه بر اینکه جنبه تفسیریت داره، پس عملا میشه سه قید: یک، تفسیر کنه دلیل قبلی را; دوم، یا خارج شدن یا داخل شدن فردی یا قیدی در دلیل قبلی باشه یا از دلیل قبلی باشه، یعنی یا فردی قیدی را در دلیل قبلی داخل کنه یا خارج کنه. و قید سوم این که این خروج یا دخول باید به نحو ادعایی و تنزیلی و فرضی باشد، نه خروج حقیقی باشد، خروج ادعایی و فرضی. مثل همون گفتیم المتقی عالمون، داره تفسیر میکنه دلیل اکرم العلماء را که میگه مرادم از علماء متقینم هست، منتها چگونه تفسیری؟ تفسیر تنزیلی، یعنی میگه فرض کن متقی را عالم. اما ورود چی بود؟ ورود این است که دلیل دوم یک فرد برای موضوع دلیل قبلی درست میکنه، اما این تصحیح فرد، درست کردن فرد حقیقی هست، حقیقتا یک فرد درست میکنه. خب پس فرقش با تخصص چیه؟ در تخصص هم حقیقتا این زید جاهله و از تحت دلیل قبلی خارج شده، اکرم العلماء شامل زید جاهل نمیشه. در ورود هم میگیم که قاعده عقلی میگوید اگر دلیل نداشتی براءت جاری کن، بی خیال باش. حالا یک دلیل دیگه میاد میگه که خبر واحد دلیلون. خب این یک فرد برای اون دلیل درست کرد، دیگه اگر دلیل نداری صدق نمی کنم، من دیگه دلیل دارم با خبر واحد، دیگه اینجا نمیتونی بی خیال باشی. چطور اونجا میگفتیم به خاطر جهالت زید اکرم که حکم العلماء بود جاری نمیشه، اینجا میگیم به خاطر آیه نبع که اومد خبر واحد را حجت کرد دیگه بیخیال بودن جاری نمیشه؟ چون موضوع بیخیال بودن چیه؟ نبود دلیل. دلیل نبود تو بیخیال، اما الان دیگه دلیل هست. اما فرقش با اون زید جاهل چیه؟ در اونجا هیچ واسطه‌ای در کار نبود، زید واقعا جاهله، لذا اکرم در موردش پیاده نمیشه. اما در ورود یه واسطه‌ای میخوره. واسطه چیه؟ آیه نبع. یک تعبدی میاد فرد واقعی درست میکنه. اگر آیه نبع نبود، اگر دلیل حجت خبر واحد نبود، ما نمیتونستیم بگیم این خبر واحد دلیله. برخلاف زید جاهل، هیچ تعبدی هم نباشه، زید واقعا جاهله. اما در اینجا اگر دلیل حجیت نباشه ما نمیتونیم بگیم خبر واحد دلیله. اما بعد از آمدن دلیل حجیت هم مثل آیه نبع، مثل سیره و غلا، دیگه واقعا خبر واحد دلیلون. با آمدن خبر واحد دیگه حکم دلیل قبلی که میگفت بی خیال باش، اون بی خیالی دیگه منتفی میشه. چون موضوع بی خیالی چی بود؟ نبود دلیل. دلیل نباشد بی خیال باش. حالا دیگه دلیل هست. از فرق ورود با حکومت با تخصص این شد که تخصص خارج از زید از دلیل قبلی واقعا بدون هیچ واسطه، تکوینن خارجه، حقیقتا خارجه. در ورود خارج می شود، دیگه لا دلیلی نیست بلکه دلیل هست، اما با واسطه تعبد. اما دیگه لسان تفسیر در کار نیست برخلاف حکومت، ادعا و فرض و اینا در کار نیست برخلاف حکومت. اما الفرق بین الحکومت و الورود فنقول کما قلنا، قبلا هم گفتیم که ان الحکومه کتخصیصه فی النتیجه، عملا حکومت مثل تخصیص، البته در بعضی موارد اونجایی که حکومت کارش زیغ کردنه. کذالک ورود کتخصص است فی النتیجه، ورود کارش تقریبا با تخصص یکیه. لن کل من الورود و التخصص، چون هر کدام از ورود و تخصص خروج شیء هست به دلیل از موضوع دلیل دیگر، خروجن حقیقی یا هم در تخصص هم در ورود، یک فرد از تحت دلیل دیگر حقیقتا خارج میشه با یک دلیلی، حقیقتا خارج میشه. ولیکن فرق بین تخصص و ورود این است که خروج در تخصص خروج تکوینیه، هیچ واسطه‌ای نمیخوره، زید تکوینن جاهله، هیچ تعبدی هم در کار نباشه، العلماء شامل زید نمیشه، زید تکوینن از تحت العلماء خارج است. بلا عنایت تعبد من الشارع، هیچ تعبدی از شارع در کار نیست در تخصص، که خروج جاهل از موضوع دلیل اکرم العلماء. فیقال اینجا گفته میشه که ان الجاهل خارج عن عموم العلماء، از العلماء خارج جاهل، منتها خروجش تخصصیه، یعنی تکوینا بیرونه، تحت العلماء نیست. اما در ورود چیه؟ خروج این فرد از موضوع دلیل قبلی به کمک تعبد شارع است، تکوینا خارج نیست. یعنی اگر آیه نبع نباشد ما نمیتونیم بگیم خبر واحد دلیلون، فیکون اون دلیلی که دلالت کرده بر تعبد وارد بر دلیلی که میگوید مثلا بدون دلیل تو بیخیال باش، تو عقاب نداری، دلیلی که مثبت است حکمی را برای موضوعش. مثال دلیل اماره وارد است بر ادله اصول عقلیه، مثل براءت که میگه که اگر دلیلی نباشد عقاب مولا قبیح، عقابی در کار نیست. یا قاعده احتیاط، قاعده احتیاط چی میگه؟ میگه که اگر یقین داری به تکلیف، نمیدونی کدوم وظیفته، هر دو رو انجام بده. خب بعد دلیل میاد میگه که من معین میکنم برای تو تکلیف کدومه، دیگه احتیاط لازم نیست. یا قاعده تأخیر، موندی یه تکلیف برات واجبه یا حرامه، مخیری، اما اگر یک دلیلی اومد معین کرد دیگه مخیر نیستی. فإن براءة عقلی موضوع چیه؟ عدم البیان، الذي يحكم فيه العقل بقبح العقاب معه. حالا در بحث براءة اینها باید مفصل تر بشه، که عقل میگوید که هر جا بیان نباشد عقاب هم نیست، در صورت عدم بیان عقاب قبیح هست. خب عدم بیان مساویه با قبح عقاب. حالا اگر دلیلی اومد گفت که خبر واحد اماره و حجته، الدلیل الدال على حجیت الاماره یعتبر الامارته بیانن تعبدن، تعبدن میگه که چی؟ خبر واحدم دلیل و اماره هست. با این تعبد دیگه موضوع حکم عقل برداشته میشه، کنار میره، موضوع حکم عقل چی بود؟ عدم البیان مساوی با عدم عقاب. اما این تعبد اومد بیان درست کرد، پس دیگه اینجا عدم البیان صدق نمی کنه، بلکه هذا بیانون. و هاکذا حال در قاعده احتیاط و تخییر. فان موضوع اولی، یعنی موضوع احتیاط چیه؟ عدم مؤمن از عقاب. کجا باید احتیاط کنی؟ زمانی که مطمئن نیستی که عقاب نمیشی. هر جا ایمن از رهایی از جهنم نیستی باید احتیاط کنی. نماز خوندی شک کردی درست خوندی یا نه، احتیاط کن دوباره بخون. خب حالا اماره اومد گفت که قاعده فراغ اومد گفت که نماز درسته، خود دیگه من مؤمن دارم دیگه احتیاط جاری نمیشه. اماره به مقتضای دلیل حجیتش مؤمن از عقابه. یا موضوع قاعده تخییر چیه؟ موضوع ثانیه، این موضوع قاعده تخییر چیه؟ حیرت در دوران بین محظورین. من موندم نماز جمعه در عصر غیبت واجبه یا حرامه؟ متحیرم. خیلی خوب، چون دلیل ندارم بر وجوب یا حرمت متحیرم، میگم مخیری. عقل میگه تو مخیری. اما اگر اماره اومد گفت که مثلا نماز جمعه واجبه، دیگه من محیر نیستم، تحیری در کار نیست. وقتی که تحیر رفت، تخییر که حکمش بوده هم میرود. اماره به مقتضای دلیل حجیتش مرجح یک طرف میشه و حیرت از بین میرود. و با این بیان واضح میشود معنای ورود و فرقش بین ورود و بین حکومت هم روشن میشه. یتضح الفرق بینه و بین الحکومه. فان ورود احد الدلیلین، کی میگیم یک دلیل وارده بر دلیل دیگر؟ به اعتبار کون احدهما رافعا لموضوع الاخر. زمانی میگیم وارد یک دلیل بر دلیل دیگر که این دلیل دوم موضوع دلیل قبلی را برداره، حقیقتا البته حقیقتا برمیداره، اما یه واسطه تعبدی میخوره. ولیکن به عنایت تعبد، برخلاف تخصص که این به عنایت تعبد را نداره، اما در هر دو رفع موضوع حقیقیه. فیکون و دلیل اول واردن بر دلیل دوم. اما حکومت چی؟ فانها لا توجب خروج مدلول الحاکم عن موضوع مدلول المحکوم وجدانن و علا وجه الحقیقه. در حکومت دلیل حاکم نمیاد مورد خودش را حقیقتا از مورد دلیل محکوم خارج کنه که. بله خروج یا دخول، چون فرق نمیکنه، گاهی ورود گاهی حکومت زیغ میکنه گاهی توسعه میده، بلکه خروج یا داخل شدن فیها در حکومت این نمایکون حکمی، یعنی میگه حکم اونا پیاده کن، فقط تنزیلی فرض کن مثلا تو دیگه شک نداری. و به عنایت ثبوت متعبدون به هست اعتبارن، بگو اون متعبدون به فرض کن هستش. مقدمه ششم از مقدمات باب تعارض، القاعده فی المتعارضین التساقط او التخییر. خب ما شروط تعارض را گفتیم، بحث اصلیمون بحث تعارضه، شروط تعارض را گفتیم. اگر یادتون باشه در تزاحم که بالمناسبه بحثش تر شد، گفتیم قاعده اولی تخییره، مگر اینکه بفهمیم یکی مهمتر از دیگریه. اگر دیدیم دو نفر دارن غرق میشن، یه بحث میدونیم یکی مهمتر از دیگری از نظر شاره، خب اونی که مهمتره را نجات میدیم، یکی شیعه است یکی کافر، خب میریم شیعه را نجات میدیم. اما اگر نه هر دو شیعه هن، هیچ کنون مزیت شرعی بر دیگری نداره، خب مخیر بودیم، عقل گفت و مخیری. پس مراد از قاعده اولی اینه که اول تکلیف خودمون، اگر خودمون باشیم و این دو دلیل یا این دو حکم چه کنیم؟ مخیریم یا مثلا وظیفه دیگر؟ اینا میگن قاعده اولیه، یعنی خودمون مکلف باشد و این دو حکم. مراد از قاعده ثانویه یعنی علاوه بر لحاظ دو حکم یه شیء دیگری هم بیاد ببینیم حکم چی میشه. لذا در تزاحم گفتیم قاعده اولی یعنی اگر ما باشیم این دو حکم مخیر. قاعده ثانوی چیه؟ یعنی علاوه بر اینکه دو حکم داریم، خود دو حکم را ملاحظه میکنیم، اهمیت یکی بر دیگری را هم ملاحظه کنیم. اونجا حکم عوض شد در قاعده ثانویه. چی بود قاعده ثانویه در تزاحم؟ این بود که اگر اهمیت یکی ثابت بشه، اون مهمتر را ترجیح میدیم. البته اینطور نیست که همیشه قاعده ثانویه مخالفت کنه با قاعده اولیه. حالا ببینیم در متعارضین قاعده اولیه چیه؟ یعنی اگر ما باشیم و دو خبر متعارض، دو دلیل متعارض، چه میکنیم با اینها؟ میگیم که مخیریم به هر کدوم خواستیم عمل میکنیم، یا اینکه هر دو را از کار میندازیم؟ مرحوم مظفر میفرماید قاعده اولیه در خبرین متعارضین تساقط است. اختلافی البته مسئله، اما ایشون میگه که بزرگان از علم و اصول با ما موافقند. البته ممکنه قاعده ثانویه تخییر باشه، روایاتی مثلا بیان بگن که شما مخیری. خیلی خوب، اینجا قاعده ثانویه است. یعنی با ملاحظه یک سری روایات ما میگیم در تعارض دو دلیل مخیری، اما اگر اون روایات نباشه، ما باشیم و این روایات، این دو دلیل متعارض، میگیم تساقط. یعنی هیچ کدام از دو دلیل معتبر نیستن، هر دو را از کار میندازیم. اصلا کنده این که این دو دلیل را نداشتیم از اول، چه میکردیم؟ الان هم همون کار را میکنیم. خب دلیلتون چیه آقای مظفر بر تساقط؟ چون یه سری هم قائلن به تخییر دیگه. ایشون میگه که ما دلیل مخالفین را ابطال کنیم، ادعای خودمون ثابت میشه، چون ادعای خودمون موافق قاعده است. دو حجت با هم تعارض کردن، فرض اینه که یکی بر دیگری هم ترجیح نداره، خب شاخ به شاخ میشن، هر دو از کار میفتن. اومدن دلیل اقامه کردن که نخیر، شما مخیریم. چرا؟ ما دلیل اونها رو ذکر میکنیم و جواب ازشون میدیم. دلیل کسانی که گفتن اگر ما باشیم و دو دلیل متعارض، نمیگیم هر دو رو از کار بندازیم، بلکه یکیشونا میگیم از کار میفته و به دیگری عمل میکنیم. دیگری کدومه، دلیل اولی یا دومی؟ خب نمیدونیم کدومه، ترجیح ملا مرجع. اگه بگیم اولی نه دومی، دومی نه اولی، یکیشون لامعین میگیم حجته. خب چون نمیدونیم کدوم، عملا میشه تخییر. چرا؟ گفتن که ببینید، در بحث شروط تعارض گفتیم دو دلیل زمانی با هم تعارض میکنن که فی نفسه شرایط حجیت را با هم داشته باشن. پس الان فرض این است که خبر شماره یک شرایط حجیت داره، راویاش همه ثقه، عبارت روایت و متنم اجمال ابهامی نداره، خب پس فی نفسه قابل عمله. دلیل شماره دو هم باز شرایط حجیت رو داره، سند مشکل نداره، متنش هم مشکل نداره. خب پس زمینه برای عمل به هر دو وجود داره. خواستیم عمل کنیم به هر دو، یه مشکل پیش اومد. چیه مشکل؟ مشکل اینه که، خوب دقت کنیم، قبل از اینکه مشکل پیش می اومد، پیش بیاید، دلیل حجیت میگفت که خبر شماره یک حجته، برو بهش عمل کن، باید عمل کنم. خبر شماره دو هم حجته، باید بهش عمل کنم. پس دلیل حجیت میگه باید به هر دو عمل کنی، اگر حکم الزامی باشه البته. خیلی خوب، پس الان که حکم این دو روایت الزامیه، من باید به هر دو عمل کنم. خواستم برم عمل کنم، به یک مشکل برخوردم. مشکل چیه؟ اینی که یکی میگه اون دیگری کاذبه، دیگری میگه این یکی کاذبه. خب این تعارض و این مشکل چی برای ما درست کرد؟ این باعث شد که ما علم پیدا کنیم یکیشون کاذبه. خب وقتی که علم پیدا کردیم یکیشون کاذبه، طبیعتاً علم پیدا میکنیم که یکیشون حجت نیست، چون یکی از شرایط حجیت هر حجت اینه که علم به بطلانش نداشته باشیم. علم به کذب داشته باشیم دیگه معنی نداره بگیم این حجته. که خب این مشکل برای ما، این مانعی که جلوی ما سبز شد، چی برای ما تراشید؟ نهایت حرفی که تونست بزنه، نهایت قدرتی که داشت، اینه که آقا یکیشون کاذبه، یکیشون حجت نیست. خب جناب مانع، اون یکی چی؟ میگه نه من اون یکی نمیگم کاذبه، اون یکی همون وضعیت قبلیش داره. قبلش چی بود؟ قبل از اینکه من مشکل جلوتون سبز بشم، قبلش این بود که من به هر دو باید عمل میکردم. حالا این مشکل داره میگه یکیشون کاذبه، خب بس اون یکیشون باید هنوز سر جای خودش محفوظه، اون یکیش بس هنوزم واجب العمله، منتها چون نمیدونیم اون یکی کدومه عملا میشه تخییه، مغیرم، به هر دو نمیتونم عمل کنم چون یقین دارم یکیشون کاذبه، اما به یکی باید عمل کنم چون یقین دارم یکیشون حجته، پس عملا باید مخیر باشم. فرض اینه که یکیشون داره میگه نماز جمعه واجبه، اون یکی داره میگه نماز ظهر واجبه. خب اون علم خارجی من باعث شد که یقین پیدا کنم یکیشون کاذبه، اما دیگری را چرا از کار بندازم؟ هیچی، میشم مخیر، میرم یکی از نمازها را میخونم. این ادعای آقایون، خلاصه استدلالشون این شد که قبل از تعارض هر دو حجت و واجب العمل بودند، بعد از تعارض قاعده پس از ضرورت و قدر به قدرها یه مشکل برای ما پیش اومد. خب ما اون مشکل را به همون حدی که مشکل برامون ایجاد شده توقف میکنیم. مشکل فقط گفت یکیشون کاذبه، به دیگری دست نزد، پس دیگری باید سر جای خودش محفوظ باشه. منتها چون نمیدونیم اون دیگری کدومه میشه تخییر. اون مشکلی هم که برامون درست کرد، یکی را به صورت معین نگفت کاذبه، گفت یکیشون لابعینه به صورت غیر معین کاذبه، پس نتیجه میشه یکیشون هم غیر معین حجت عمل میکنه. جواب مرحوم مظفر اینه که آقا مقصودتون از این که میگید ما مخیریم به یکی از این دو دلیل عمل کنیم چیه؟ آیا تخییر از جهت حجیت است یا تخییر از جهت واقع است؟ اول این دو کلمه رو معنی کنیم، تخییر از جهت حجیت یعنی چی؟ تخییر از جهت واقع یعنی چی؟ تخییر از جهت حجیت یعنی این که قبل از تعارض اگر تعارضی در کار نبود، آیه نبع که مثلا دلیل حجیت خبر واحده، هم میگه که خبر شماره یک حجته، هم میگه خبر شماره دو حجته، چون راوی هر دو ثقه هست. پس آیه نبع شامل هر دو میشه اگر تعارض در کار نبود. منتها حالا که تعارض آمده، مشکل تعارض پیش آمده، آیه نبع هر دو را دیگه نمیگیره، فقط میگه یکیشون حجته، فقط میگه یکیشون حجته. حالا کدوماشو بگیم آیه نبع میگه حجته؟ میگه مخیری. میخوای بگو اولی را آیه نبع حجت میکنه یا میخوای بگی دومی را آیه نبع حجت میکنه؟ این معنای تخییر در از جهت حجیت، یعنی آیه نبع الان که تعارض پیش آمده، آیه نبع که میگه مثال آوا، یعنی دلیل حجت خبر واحد، حالا آیه نبع یکی از ادله حجت خبر واحد، دلیل حجت خبر واحد میگه که یکیشون حجت، فقط کدوم را میگه مخیری؟ میخوای بگو اولی را حجتی یا دومی را حجتی؟ خب آیه مظفر میگه که بابا اصلا معنا نداره تخییر حجیت بین متعارضین. چرا؟ چون آیه نبع حجیت خبر معین را ثابت میکنه فقط. مفاد آیه نبع چیه؟ اگر خبرت، اگر یک آدم ثقه برای تو خبری آورد، عمل کن. دلیل حجیت خبر واحد اینا میگه دیگه، میگه اگر یک ثقه برای تو خبری آورد بهش عمل کن. البته خب یک شرطی هم داره، علم به کذبش نداشته باشی. خب پس ثقه معین، اگر زید ثقه خبری آورد بهش عمل کن، امر ثقه خبری آورد بهش اعتماد کن، بکر ثقه خبری آورد بهش عمل کن. دلیل حجیت بیش از این مفادی دیگه نداره. دلیل حجیت دیگه این نیست که اگر یکی به صورت غیر معین که نمیدونی کدوم ها هست خبری آورد باز به اون هم عمل کن. این از کجا؟ به قول معروف ماییم و دلیل، ما نوکر دلیلیم. اگر دلیل میگفت که خبر صیغه معین یا صیغه‌ای که نمیدونی کدوماشه هر چی بود بالاخره باشه، ولو نمیدونی نمیتونی انگوش روش بذاری، بهش عمل کن، ما هم عمل میکردیم. اما دلیل اینو نمیگه، دلیل فقط اولی ها میگه، میگه اگر خبر صیغه معین خبری آورد بهش عمل کن. خب حالا که صیغه ما معین نیست، نمیدونیم اولیه یا دومیه، چون فرض اینه که یکشونا میدانیم کاذبه، خب اون صیغه واقعی، اون صیغه که راست میگه، نمیدونیم اولی یا دومیه، خب نمیدونیم کدومه دیگه، دلیل حجت شامل این نمیشود. پس تخییر در نای حجیت معنی نداره، چون لسان دلیل بیش از این قدرت نداره که صیغه معین اگر خبری آورد بهش عمل کن. باز به عبارت دیگر، آیه نبأ نهایت توان و قدرتی که داره اینه که خبر انسان ثقه صلاحیت عمل کردن به او را دارد. اما حالا عمل کن؟ نه، اقتضای حجیت دارد. یعنی چی؟ یعنی میگه این شرایط را داره، شرایط که موانعی هم نباشه. آیه فقط مرحله اول را ثابت میکنه، دلیل حجیت خبر واحد داره میگه که این خبر ثقه فی نفس شرایط را داره. حالا موانعی هم نداره یا نه، دلیل حجیت میگه من نمیدونم. مثل اینی که یه هیزم اینجا هست، این هیزم میتونیم بسوزونیم یا نه. یه کسی میاد میگه آقا این هیزم اگر هیزم باشد و لاغیر، بله این راحت آتیش میگیره. ما آتیش میزنیم میگیم که میبینیم نمیگیره، کبریت میزنیم میبینیم آتیش نمیگیره، نمیتونیم یخه اون آقا رو بگیریم آقا چرا دروغ گفتی، میگه نه من دروغ نگفتم، من گفتم این هیزم اقتضای سوختن را دارد، اما نگفتم الان این هیزمی هم که اینجا هست آتیش میگیره یا نمیگیره، موفق میشه تو آتیشش بزنی یا نه. چرا؟ چون من از وجود مانع خبر ندارم، من نمیدونستم آب اینجا ریختن خیسش کردن. هیزم فی نفسهی من فقط میگم که قابلیت سوختن داره یا نه، اما حالا بلفل تو میتونی این هیزم آتیش بزنی یا نه، این باید ببینی موانعی هم هست یا نه، اینا دیگه من کار ندارم. اینجا هم همینه، آیه نبأ فقط میگه اگر خبر واحد باشد و لاغه این شرایط اعتماد کردن به او را دارد. حالا به مانع برمیخوره یا نه، من دلیل حجیت نمیدونم. پس تخییر در نای حجیت معنی نداره. اینجا آیه نبأ نمیگه که هر جا خبر صیغه‌ای بود برو بهش عمل کن، نه خیر، فقط میگه این شرایط عمل کردن را داره یا نه دارد. اما مانعی هم میخوره یا نه، آیه نبأ و دلیل حجیت ساکته، اونا باید از راه دیگه ببینیم مانعی هست یا نه، و الان مانع هست چون یکیشون داره دیگری را تکذیب میکنه. و اما اگر مرادتون تخییر در ناحیه واقع باشه، یعنی چی تخییر در ناحیه واقع؟ یعنی اینکه ما میدونیم واقع به ما در مقابل ما هست، حالا یا در این خبره یا در این خبره، منتهی چون نمیدونیم واقع در کدومشونه، برای اینکه از اصل واقع هم یقینا محروم نشیم میگیم مخیری، برو یکیشون عمل کن بلکه انشالله به همون واقع عمل کرده باشی، کار نداریم حجتن یا حجت نیستن، چون در یکشون حتما واقع هست، یکشون قطعا مطابق با واقعه. برای اینکه خودمون 100% از واقع محروم نکنیم میگیم که خب لااقل به یکیشون عمل کن، احتمال داره که به واقع بخوری یا نه. مثل این که دو تا کیسه جلوی ما گذاشتن و اون میگن آقا جان یکشون پر از زره، منتها تو حق نداری بیش از یکیشا برداری. خب تو چیکار میکنی؟ ول میکنی میری؟ میگه خب چون نمیتونم هر دو را بردارم پس بیخیال میشم. نه خیر، آدم عاقل چه میکنه؟ میگه خب چون لااقل احتمالش هست همونی که بردارم همون کیسه زر باشه، پس به همون تخییر عمل میکنم، نه اینکه هر دو را رها کنم. این یعنی معنای تخییر در واقع، که به لحاظ این که به واقع برسم مخیرم. آقای مظفر میگه خب این حرف کجا پیش میاد؟ تخییر در واقع از جهت واقع را کجا میتونیم بزنیم؟ زمانی که یقین داشته باشیم در یکی از این کیسه ها زر هست، زمانی که یقین داشته باشیم یکی از این دو خبر مطابق واقع هست. بله اگر چنین یقینی داریم اون بحث دیگری دارد، اما در دو دلیلی که حجت هستن و تعارض کردن ما چنین یقینی نداریم. ما دو خبری که تعارض کردن، نهایت علمی که داریم اینه که یکیشون قطعا کاذبه، اما نمیدونیم اون یکی قطعا صادقه. که فرق از بین این که بگیم این خبر فی نفس شرایط حجت داره با اینکه این خبر صادق هست. نه، یه شاهدی میاد در دادگاه شهادت میده، قاضی هم حکم صادر میکنه. خب آقای قاضی تو میدونستی این راست میگه؟ نه من نمیدونستم راست میگه، اما من کارم شرعی بود، چون به ظاهر این آقای شاهد عادل بود، شرایط داشت، منم حکم صادر کردم. حالا این راست گفت یا نه نمیدونم، ولی کارم شرعی بود. اینجا هم این دو خبر که با هم تعارض میکنن، ما فقط میدونیم شرایط حجیت را فی نفسه دارن، نه اینکه قطعا هم یکیشون با واقع مطابقت داره، منتها نمیدونیم کدومه. تخییر از جهت واقع را زمانی میگن که مثل هم مثال کیسه باشه، یقین داریم یکیشون زر دارد، نمیدونیم کدومه. اما اینجا ما یقین نداریم یکیشون واقع را برای میرسونده، که بله یقین داریم فقط یکیشون کاذبه، دیگری علم به کذبش نداریم. بله امثال این مثال کیسه زر که زدیم که آقا تو مخیری فقط یکیشون را برداری، از طرفم آدم عاقل ول نمیکنه بره، میگه خب لااقل یکشو بردارم شاید به واقع رسیدم. اینجا چرا آدم عاقل ول نمیکنه بره؟ این اسباب علم اجمالیه، نه اسباب تخییر. تخییر بین واقع و غیر واقع یعنی چی؟ این اسباب این است که ما میدونیم یک حکم الزامی به گردنمونه، نمیدونیم کدوماش هست. اگر قابل جمع بود به هر دو عمل میکنیم، قابل جمع نبود یعنی احتیاط ممکن بود احتیاط میکنیم، احتیاط ممکن نبود دوران بین محظورین بود، یعنی یکشو میگفت حرام دیگری میگفت واجبه، خب اونجا دیگه عقل میگه مخیری. خلاصه دیگه میره باب علم اجمالی. ولی این تعبیر که تو مخیری بین واقع یا غیر واقع، این تعبیر تعبیر علمی نیست. القاعده فی المتعارضین التساقط او التخییر. اشرنا فی ما تقدم، در گذشته صفحه 214 اشاره شد به اینکه قاعده فی التعادل بین المتزاحمین هو التخییر به حکم العقل. گفتیم که قاعده اولیه در متزاحمینی که یکی مهمتر از دیگری نباشه تخییر عقلی هست، البته اون محل وفاق و همه قبول داشتن. اما فی تعادل المتعارضین، اما اگر دو متعارض دو دلیل تعارض کردند و یکی هم ترجیحی بر دیگری نداشت، هر دو عدل هم دیگر بودند، فقط وقع الخلاف اختلاف فی ان القاعده هی التساقط او التخییر. ولحق حق این است که ان القاعده الاولیه هی التساقط، قاعده اولی اینه که اگر دو خبر تعارض کردن یکی بر دیگری نچربید هر دو از کار میفتند. و علیه اساتذتنا المحققون، اساتید محققین ما هم نظرشون همینه. و این دلیل من الاخبار علی التخییر کما سیاتی، اگرچه اخبار بعدن میان که تو در باب تعارض مخیری، مون تو اون میشه قاعده ثانویه، اون به دلیل اخباره. ولی اگر ما باشیم و عقل و این دو دلیل، نه تساقط. و نحن نتکلم فی القاعده بناء علی المختار. خب چرا آیه مظفر قاعده اولیه تساقطه، چرا تخییر نیست؟ میگه ثابت میکنیم منتها در باب امارات دو مبنا هست که در مقدمات بحث حجت خوندید. یک مبنا این که هر اماره فقط تنها کاری که داره اینه که طریق به واقع هست، ممکنه به واقع برسیم، ممکنم نرسیم، اگرم نرسیدیم فقط معذوریم. یک مبنا هم در بحث حجت خبر واحد اینه که اهل سنت قائلن، مبنای سببیته که میگن اگر خبر واحد تو را به واقع رسون که هیچ، اگر نرسون خودش برات واقع درست میکنه. میگه ما طبق مبنای سببیت کار نداریم، ما تعارض که گفتیم نتیجهش تساقطه را طبق مبنای طریقیت صحبت میکنیم و نحن نتکلم در قاعده که گفتیم تساقطه طبق مختار خودمون که امارات مجهول هستن و جعل شدن و حجت شدن برابر این که فقط طریق و نماینگر واقع باشند، اما خودشون دیگه کاری نیستن و نیازی نیست به بحث از اون قاعده بناهن بر مسلک سببیت که مسلک اهل سنته که کار نداریم. فنقول ان الدلیل الذی یوهم لزوم التخییر، اون دلیلی که باعث شده بعضیا قائل شدن و قائل شوند که قاعده اولیه تخییره اینه، ان التعارض لا یقع بین الدلیلین، تعارض بین دو دلیل واقع نمی شود الا اذا کان کل منهما واجدا لشرائط الحجیه. گفتن خب تعارض کی درست میشه؟ زمانی که هر کم از دو دلیل فی نفس شرایط حجیت رو داشته باشه، کما تقدم در شروع تعارض. خب و تعارض اکثر ما یوجب سقوط احدهما غیر المعین عن الحجیت الفعلیه، تعارض نهایت کاری که میکنه باعث میشه یکی از این دو دلیل به صورت غیر معین از حجیت فعلیه ساقط بشه، یعنی بالفعل دیگه نمیتونیم بهش عمل کنیم. حجیت شأنیه رو داره، یعنی فی نفسه راویا ثقه است، معنا روشن، شرایط حجیت رو فی نفسه داره، اما الان بالفعل عمل نمی کنیم یکیشون به صورت غیر معین. چرا؟ لمکان تکاذب بینهما، چون این تعارض باعث شده که همدیگر رو تکذیب کنن. فیبقى الثانی غیر المعین علی ما هو علیه من الحجیت الفعلیه، واقعا قبل از تعارض هر دو واقعا حجت بودن، حجت فعلی. تعارض باعث شد یکیشون به خاطر تکاذب از حجت فعلیه بیفته، خب دیگری چرا بیفته از حجت فعلیه؟ منتها ولما لم یمکن تعیینه والمفروض ان الحجت الفعلیه منجزه للتکلیف، و چون نمیدونیم کدوم اون حجت فعلی نمیتونیم تعیینش کنیم، و از طرفی هم حجت اگر فعلی باشه منجزه للتکلیف، تکلیف را به گردن ما قطعی میکنه و واجبه به اون حجت عمل کنیم، نمیتونیم طرحش کنیم، فلا بد من التخییر. یعنی از طرفی نمیدونیم کدومه، از طرفی هم نمیتونیم طرحش کنیم، دور بندازیم، پس نتیجه میشه تخییر. ول جواب ان تخییر المقصود، این تخییری که گفتید یا مرادتون تخییر من جهت الحجیت است یا من جهت الواقع. فان کان الاول، اگر مرادتون تخییر از جهت حجیت باشه، فلا معنا لوجوب تخییر بین المتعارضین، این تخییر از جهت حجیت بین متعارضین بی معناست. چرا؟ لان دلیل الحجیه الشامل لكل منهما فی حد انفسهما، اون دلیلی که حجیت هر کدوم از متعارضین را فی نفسه ثابت میکرد، مفادش چی بود؟ انما مفاده حجیت و افراده علی نحو تعیین. دلیل حجیت میگفت که افراد من، یعنی اونایی را که من شامل میشم، به صورت معین این حجته، این حجته. لا حجیت و هذا او ذاک من افراده لا علی تعیین، دلیل حجیت دیگه اینا نمیگفت که خبرهای واحد یکیشون به صورت غیر معین حجت هم هستند، نه، این نبود مفادش. حتی یصح ان یفرض ان احدهما غیر المعین حجت یجب الاخذ به فعلا، تا اینکه صحیح باشد که فرض بشه که یکیشون به صورت غیر معین حجت و بالفعل باید بهش عمل کنیم، تا اینکه یجب التخییر فی تطبیق دلیل حجیه علی ما شاء منهما، تا اینکه عملا بشه که بگیم ما مخیری که دلیل حجیت را بر هر کدوم از اینها خواستی پیاده کنی. نه خیر، دلیل حجیت فقط میگفت به صورت معین این حجت اون حجته، دیگه مفادش این نبود که یکی از خبرهای واحد به صورت غیر معین هم حجت هستن. به عبارت دیگر ان دلیل الحجیه الشامل لكل منهما فی حد نفسه، اون آیه نبعی که مثلا دلیل حجیت بود و شامل هر کدوم از دو دلیل متعارض میشد، فی نفسه البته شامل میشد، اون چی میگفت؟ یدل علی وجود المقتضی للحجیه فی کل منهما. اون فقط میگفت که مقتضای حجیت در هر کدام از اینها هست لولا المانع. اگری خلاصه میگفت آیه 90 دلیل حجیت اگری حجیت اینها را ثابت میکرد، میگو اگر مانعی نباشه اینا حجت هستن، للحجیت فعلیه به صورت قطعی حجیت اونها را ثابت نمیکرد، نمیگفت اینا حجتن بدون هیچ قید و شرطی. ولما کانت تعارض یقتضی تکاذبهما، چون تعارض باعث میشه که این دو دلیل هم دیگر رو تکذیب کنن، فلا محاله یسقط احدهما غیر المعین عن الفعلیه، طبیعتا یکیشون به صورت غیر معین از حجیت ساقط میشود، از حجیت فعلیه ساقط میشه. به عبارت دیگه یکون و کل منهما مانعا عن فعلیت و حجیت الاخر. دلیل حجت میگفت اگر مانع نباشه این خبر حجته، این تعارض باعث شده که این اگر محقق نباشه مانع درست بشه. هر کدام از این دو خبر مانع هستن از اینکه حجیت دیگری به فعلیت برسه، نمیذاره اون اگر دلیل حجیت درست بشه. خب و اذا کان الامر کذالک، دلیل حجت چی بود؟ میگفت اگر مانع نباشه این خبر حجته. خب این شرط هم باید درست بشه، مانع نباشه نیست بلکه مانع هست. و اذا کان الامر کذالک، حالا که این تعارض باعث شد که هر کدوم مانع حجیت دیگری بشه، فکل منهما لم تتم فیه مقومات الحجیت الفعلیه، در هر کدوم از این دو روایت دو دلیل شرایط و مقومات و ارکان حجیت فعلیه تمام نشده. اگر شرایط حجت فعلی تمام می شد منجز واقع می شدن، اما چون شرایط و مقومات حجیت فعلی، یعنی حجت فعلی یعنی حجتی که الان دیگه باید بهش عمل کنی، نه این شرایط محقق نشده، لیکون منجزن للواقع، تا اینکه این دلیل بشه منجز و قطعی کننده واقع، تا اینکه واجب باشه بهش عمل کنی. فلا یکون احدهما غیر المعین، غیر المعین یجب الاخذ بهی فعلا. اینطور نیست که یکی از این دو خبر حجت هستن و واجب الاخذ هستن، واجب العمل هستن، حتی یجب التأخیر، تا اینکه نتیجه تأخیر بشه. چرا نیستن؟ چون دلیل حجت میگفت اگر مانع نباشه این حجته و الان مانع هست، پس شرط نبود. حالا که شرط نبود تساقط میکنن، بل هین اذن یتساقطان. یعنی چی؟ یعنی هر کدوم دیگری را ساقط میکنه از حجیت فعلیه، و ای ان کل منهما یکون ساقطا عن الحجیت الفعلیه، هر کدام از اینها ساقط میشوند از مرتبه حجیت فعلیه و خارج میشوند از تحت دلیل حجیت. چون دلیل حجیت چی میگفت؟ میگفت که اگر مانع نباشه این خبر حجته. خب الان مانع هست، پس این خبر از تحت دلیل حجیت میاد بیرون. این در صورتی که مرادتون از تأخیر، تأخیر در حجیت باشه، و اگر مرادتون از تأخیر، تأخیر در واقع باشه، به جهت واقع باشه، فنقول اولا لا یس ان یفرز التأخیر من جهت الواقع، اصلا تأخیر در واقع زمانی صحیح فرض بشه که اذا علم به اصابت احدهما للواقع، زمانی که بدونیم یکیشون به واقع خورده. ولیکن لیس ذلک امرا لازما فی الحجتین المتعارضین، همیشه که دو دلیل متعارض اینگونه نیستن، خیلی وقتا ما نمیدونیم یکیشون به واقع خورده یا نه، اصلا فقط میدونیم یکیشون کاذب نیست، اما آیا یکیشون حتما به صورت غیر معین صادق هم است؟ نمیدونه، چون جز شرایط حجیت نیست که تو علم به صدق هم داشته باشی که. ولیکن لیس ذلک، یعنی علم به مطابقت یکی با واقع، امر لازم در دو حجت متعارض نیست. از شرایط تعارض این نبود که یکیشون هم حتما مطابق با واقع باشه. از یجوز فیهما یکونا معن کاذبین، ممکنه هر دو هستن کاذب باشن، ما نمیدونیم. بله انما لازم فیهما، اونی که در باب تعارض لازمه از جهت تعارض، خب علم به کذب احدهما، فقط علم به کذب یکی داشته باشی میشه تعارض. لل علم به مطابقت احدهما للواقع، یه لازم نیست که حتما بدانیم یکی هم مطابق با واقع هست. و علاوه بنابراین فلیس الواقع محرزا فی احدهما، ما الان نمیدونیم یکی مطابق با واقع است، تا اینکه شما بگی مخیری در جهت اون واقع به هر کدام عمل کنی. حتی یجب تأخیر بین ما من اجله، به خاطر واقع ما مخیر باشیم. نه، اصلا شاید هیچ کدام واقع را نداشته باشن. و ثانیا، علا تقدیر حصول العلم به اصابت احدهما غیر المعین للواقع، بر فرضم بدانیم یکیشون مطابق با واقع به صورت غیر معین، فانه ایضا لا وجه للتأخیر بینهما، بازم معنا نداره بگیم تو مخیری، چون این جمله اصلا غلطه. لا وجه للتأخیر بین الواقع و غیره، یعنی چی مخیری این که به واقع عمل کنی یا به غیر واقع عمل کنی؟ نه خیر، ما فقط باید به واقع عمل کنی. به هذا واضح. بله، غایت ما یقال، نهایت حرفی که می شود گفت اینه که انه اذا حصل العلم به مطابقت احدهما للواقع، زمانی که ما یقین پیدا کنیم یکی از این دو حجت مطابق با واقع اند، اینجا به خاطر این علم، نه به خاطر این دو حجت، به خاطر این علم اون واقع برای شما منجز میشه، میشه از موارد علم اجمالی. فان الحکم الواقعی یتنجز بالعلم الاجمالی، به وسیله اون علم اجمالی این واقع منجز میشه. و هنه ازن یجب اجرا و قواعد العلم الاجمالی، فی قواعد علم اجمالی را باید اجرا کنیم که در جای خود بادتر بشه. ولیکن لا یرتبط هنه ازن به مسئلتنا، دیگه رفت به مسئله ما نداره که قاعده در متعارضین تساقط یا تخییره، چون قواعد علم اجمالی حتی اگر دو خبر حجت هم نباشه اجرا میشه. دو تا آدم فاسق فاسق هم بیان یک هر کم مطلبی به ما بگن، منطقه ما یقین داریم یکشون راست میگه، این دلیل نمیشه که بگیم پس خبر یکی حجته. نه، این علم ما حجت کرد واقع را. لأن قواعد العلم الاجمالی تجری هین ازن، اگر علم پیدا کنیم یکشون مطابق با واقعه، حتی مل علم به عدم حجیت دلیلین من، بدانیم دو روایت توسط فاسقترین انسان ها نقل شده. و قد یقتضی علم اجمالی در بعضی موارد التأخیر، و قد یقتضی احتیاط در بعضی موارد دیگر، الاختلاف موارد در جای خود باید باشد تر شود. خب، یه تتمه‌ای هم که این بحث دارینه، نتیجه بحث این شد که در باب تعارض نتیجه تساقط. قاعده اولیه اینه که این دو روایت را از کار میندازیم. اما در چه مقدار با هم درگیر میشن و از کار میفتن و تساقط صورت میگیره؟ آیا در تمام مدلولشان یا در همون محدودی که با هم درگیر شدن؟ مثلا دلیلی آمد گفت که زید آمد، یه عادل دیگه آمد گفت امر آمد. ما میدونیم که یکیشون یه نفر بیشتر نیومده، نمیدونیم کی. یک دلیل اومد گفت زید اومده، یک دلیل اومد گفت که امر اومده. خب این دو روایت با هم تکاذب میکنن و تساقط میکنن، هر دو ساقط میشون. اگر تعارضی در کار نبود، خبر اول که به ما گفت زید آمد معناش چیه؟ یعنی امر نیومد، بکر نیومد، خالد نیومد، فقط زید آمد. خبر دوم که میگه امر آمد چی؟ یعنی زید نیامد، بکرم نیامد. خوب دقت کنید، خبر اول که گفت زید آمد یعنی چی؟ یعنی امر نیامد، بکرم نیامد. خبر دوم که میگه امر آمد چی؟ یعنی زید نیامد، بکرم نیامد. خب این دو دلیل در ناحیه زید و امر با هم درگیرن. دلیل اول میگه زید آمد، امر نیامد. دلیل دوم میگه که امر آمد، زید نیامد. اما در ناحیه بکر با هم درگیر نیستند، چون دلیل اولم میگفت بکر نیامد، دلیل دوم میگفت بکر نیامد. در ناحیه زید و امر درگیری هست، در ناحیه بکر درگیری نیست، چون هر دو میگن بکر نیامد. خب فرض اینه که ما صد نذر کردیم که اگر بکر آمد صدقه بدیم. حال آیا با این دو خبر متعارض میتونیم نسبت بدیم و مطمئن بشیم به این که دیگه بکر نیامده پس صدقه هم لازم نیست؟ یا اینکه نه، میگیم چون اینا تساقط کردند، تعارض کردند و از کار افتادند، دیگه نمیتونیم بگیم بکر آمده یا نیامده، باید بریم سراغ دلیل دیگه. آیه مظفر میفرماید نه، حق این است که در همون مقداری که با هم تعارض کردند از حجیت میفتند، اما در اون مقداری که با هم درگیر نیستن هنوز حجیتشون محفوظه. مثلا در اینجا نفی ثالث، دلالت التزامی اینها که با هم درگیر نیست، اینها در دلالت مطابقی با هم درگیرن. این میگه زید آمد، دلالت مطابقی اون یکی را میزنه. دلالت مطابقی اون یکی چی بود؟ امر آمد. خب زید آمد یعنی اینکه امر نیامد، اما دلالت التزامیش اینی بود که هر دو این بود که بکر نیامده. خب دلالت هر مطابقی هر کدام به کمک دلالت التزامی دیگری از کار میفته، چون لازمه زید آمد اینه که امر نیامد. امر نیامد لازمه اولیه، مطابقی دومیه. باز لازمه دومی اینه که زید نیامد. زید نیامد لازمه دومی مطابقی اولیه. خب در مدلول مطابقی با هم درگیرند، اما در یک مدلول التزامی که نیامدن بکر باشه با هم درگیر نیستن، اون حجته. یعنی این دو دلیل نسبت به نیامدن بکر حجته، حجت هستن و میتونیم نسبت بدیم به شارع اون مدلول التزامی را. حالا اگر این معنایی که این دو دلیل با هم درگیر نیستن مدلول مطابقی باشه، اصلا التزامی نباشه، اونجا دیگه به طریق اولا با هم درگیر نیستن. مثل این که دلیل اول میگه زید و بکر آمد، دلیل دوم میگه که امر و بکر آمد. اینا در ناحیه زید و امر با هم درگیرند، اما در ناحیه بکر که با هم درگیر نیستن که. فرض کن صد نذر کردیم، اگر بکر آمد صدقه بدیم. خب این دو دلیل در ناحیه زید و امر با هم درگیرن، خب از کار میفتن، نمیتونیم بگیم نه زید آمده نه امر آمده. اما هر دو میگفتن بکر آمد، پس میتونیم صدقه بدیم. پس تساقط دو دلیل فقط در مقداری است که با هم درگیرن. اذا عرفت ذلك فیتحصل. نتیجه این شد ان القاعده الاولیه بین المتعارضین، قاعده اولیه بین متعارضین چیه؟ تساقط، البته ما عدم حصول مزیت فی احد ما، به شرط اینکه مزیتی در یکی از این دو نباشد که یک تقتضی ترجیح، اقتضای ترجیح را داشته باشه که اون مزیت ها خواهد آمد. اما لو کانت دلیلان المتعارضان یقتضیان معا نفی حکم ثالث، اما اگر این دو دلیل متعارض هر دو یک حکم ثالثی را نفی میکنند، اقتضا داشته باشند با هم نفی حکم سومی را، فهل مقتضا تساقطهما عدم حجیت ما فی نفی ثالث؟ آیا این که ما گفتیم تساقط میکنند حتی اون جهت اشتراکیشون هم از کار میفته؟ حکم ثالث هم دیگه هر دو نمیتونه نفی کنند. الحق انه لا یقتضی ذلك، حق اینه که نه، اگر یک معنایی را با هم مشترک هستند درگیر نیستند در یه بخشی از معنا، اقتضای تساقط در اونجا را ندارن. چرا؟ لان المعارضه بینهما، چون معارضه بین این دو، اقصا ما تقتضی، نهایت چیزی که اقتضا کرد سقوط حجیت اون دو را فی دلالتشان فی ما هو متعارضان فی، این تعارض باعث شد در همون مقداری که با هم تعارض دارن از حجیت بیفتن. فیبقیان فی دلالت عمل اخرى، در اون دلالت دیگرشون که با هم درگیر نیستن، علی ما هما علیه من الحجیه، بر همون حجیتشون باقی میمانند. از لا مانع من شمول ادلت الحجیه لهما معا فی ذلک، دلیل حجیت قبل از تعارض هم مدلول مطابقی این دو را گرفت، هم مدلول التزامی این دو را گرفت. خب در مدلول مطابقی مشکل پیش اومد برای دلیل حجیت، تعارض تساقط از کار افتادن، اما در مدلول التزامی که برای دلیل حجیت مشکل پیش نیومده که. مانعی نیز از شمول دلیل حجیت برای این دو دلیل نسبت به اون حکم ثالث که با هم درگیر نیستن. وقد سبق ان قلنا، قبلا گفتیم که دلالت التزامیه تابع دلالت مطابقی است در وجود، که آقا یک دلیل اگر بخواد دلالت التزامی داشته باشه باید مطابقی هم داشته باشه. نمیشه آقا یک دلیلی بیاد ما اصلا معنای مطابقش هیچ نفهمیم چیه، اما بگیم یک لازمه ای دارد. یعنی چی؟ شما دلالت مطابقی رو میگی هیچی نداره اما دلالت التزامیش داره؟ نخه. اگر یک جای دلالت التزامی خواستی بگی هست، باید مطابقی هم باشه. پس اصل وجود التزامی تابع مطابقی. اما اینطور نیست که بگیم درست بودن دلالت مطابقی هم از شرایط درست بودن دلالت التزامیه. بود و نبود تابع همه، یعنی تا التزامی تابع مطابقیه، اما در درست بودن و درست نبودن و حجت بودن و حجت نبودن نه، تابع هم دیگر نیستن. لا فی الحجیه، در حجیت دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی نیست. فلا مانع من ان یکون دلیل حجت باشد در دلالت التزامی مع وجود المانع ان حجیتی فی الدلالت المطابقیه، اما در دلالت مطابقی مانع داره نمیتونه حجت باشه. البته اینی که ما گفتیم که الحق این است که در اون قسمتی که با هم درگیر نیستند حجیتشون محفوظه و دلیل آوردیم، فیما اذا کانت احدى الدلالتین تابعتا للاخرى فی الوجود، زمانی که اون یکی از دو دلالت تابع دیگری باشه، مثلا اون جهتی که این دو دلیل با هم درگیر نیستن و جهت اشتراکی هر دو است، اون جهت اشتراکی دلالت التزامی باشه، دلالت التزامی هم تابع دلالت مطابقیه. فکیف الحال فی الدلالتین اللتین لا تبعیت بینهما فی الوجود، اما اگر دو دلیل در بخشی از مدلول با هم درگیرن، خب تساقط، اما در بخش دیگر با هم درگیر نیستن، اما اون بخش دیگری که با هم درگیر نیستن تابع بخش اول دیگه نیست حتی در وجود. مثل اون مثالی گفتیم زید و امر آمد، دلیل بعدی میگه که بکر و امر آمد. خب آمدن امر مدلول مطابقی هر دو است، مدلول مطابقی قسمت اول دیگه تابع قسمت دوم که دیگه نیست. فکیف حال در دلالتینی که لا تبعیت بینهما در وجود، فان الحکم فیه به عدم سقوط حجیت احداهما به سقوط الاخرى اولا. اینجا این که بگیم با سقوط بخشی از مدلول مطابقی بخش دیگری از همین مدلول مطابقی از کار نمیفته، این دیگه به طریق اولا هست. وقتی یک دلالتی که تابع دیگری هست از کار نمیفته، دیگه به طریق اولا وقتی تابع اون یکی نباشد از کار نخواهد افتاد. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.